ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزانه شنونده. صبح بخیر میگیم با شما و آرزو میکنیم که انشالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه راز سلامتی. دعوت میکنیم که با مدت 20 دقیقه با ما همراه باشید. شما دوستان عزیز شنونده میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان، انتقاداتان و همینطور نظرهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 44 در افغانستان و 3826 در ایران. اگر هم به سایت ما مراجعه بفرمایید میتونید که برنامه های راز سلامتی را مجدداً بشنوید و از کارشناسان خوب برنامه، از صحبت های کارشناسان خوب برنامه استفاده بفرمایید. parstoday.com/dari. و دری @ parstoday.com هم آدرس ایمیل ماست. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و میخواییم گفتگو بکنیم با کارشناس بسیار خوب برنامه، خانم دکتر طیبه حمزلویی، فوق تخصص محترم ژنتیک پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خانم دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
بسیار خوشحال هستیم خانم دکتر که باز فرصتی فراهم شد در خدمت شما هستیم و امیدواریم که انشالله از زبان شما نکاتی را به شنونده های ما منتقل بکنیم که استفاده بکنن در جهت پیشگیری از بیماری ها عمدتاً. خانم دکتر، یکی از مباحثی که در حوزه تخصصی شما مطرح میشه بحث سیستیک فیبروزیس هست که به هر حال گرفتاری هایی را ایجاد میکنه و مشکلاتی را در جامعه ایجاد خواهد کرد. دوست داریم مقدمه اولیه شما را در ارتباط با این بیماری بشنویم، بعد من انشاءالله سوال بیشتری مطرح میکنم.
خیلی ممنون. این بیماری سیستیک فیبروزیس یا فیبروز کیستی هم بهش گفته میشه.
بله.
یه بیماری ژنتیکی هست که در واقع والدین ناقل این ژن هستن، خودشون ظاهراً هیچ نوع علامتی از بیماری رو ندارن، ولی باز مثل همون بیماری که باز در جلسه قبل صحبت کردیم، مثل بیماری تالاسمی، یه بیماریه که توارثش به صورت مغلوبه، یعنی والدین ناقل بیماری هستن و باز احتمال این وجود داره که از هر 4 تا بچه یکی از اون بچه ها مبتلا بشه به این بیماری. بیماری به این صورته که وقتی که بچه به دنیا میاد از عفونت های ریوی مزمن داره، از جمله علامتش به این صورت است که معمولا این عفونت های ریوی ممکنه به درمان های معمولی جواب نده، نیاز بشه که آنتی بیوتیک هایی با دوز بالا بگیرن و تو بیمارستان حتما بچه باید مبتلا بستری بشه. و علاوه بر اون، این بچه‌هایی که به دنیا میان، یکی از علامت هایی که بچه‌های مبتلا به سیستیک فیبروزیس دارن اینه که معمولا عرق خیلی زیاد میکنن، به طوری که در کتاب ها گفته شده که اولین کسی که میتونه تشخیص بذاره روی این بچه مبتلا شده به سیستیک فیبروزیس خود مادر هستش. مادر ممکنه که به این بچه ها میگن بچه هایی که بوسه های شور دارن، بچه رو وقتی میبوسه میبینه همیشه پوستش شوره. چرا؟ برای اینکه اینا عرق خیلی زیاد میکنن، حتی ممکنه که عرقشون به این صورت بشه شوره بزنه، از عرق زیاد پوستشون شوره بزنه. بنابراین اولین علامتی که تو بچه ها دیده میشه عرق خیلی زیاد هست. در دوره نوزادی این بچه ها دارای اسهال های مکرر هستن، اسهال چرب دارن، مدفوع چرب دارن و علاوه بر اون رشد نمی کنن، استفراغ می کنن، شیر خوب نمی گیرن، یعنی سینه مادر رو خوب نمی گیرن و عفونت های مکرر ریه در این بچه ها دیده میشه. ولی از نظر هوشی و عقلی سالم هستن، اما رشد مناسبی ندارن و به مرور در صورتی که با درمان های درستی برای اینا انجام نشه منجر به فوت میشه در این بچه ها.
ماده‌ای در داخل بدن اینا کم هست که علائم ایجاد میکنن؟
در این افراد به خاطر اینکه این بیماری بیماری ارثی هست، بیماری ژنتیکی هست، ژنی که در ارتباط با سیستیک فیبروزیس هست قاعدتاً جهش درش وجود داره و اینا به صورت معلول، یعنی پدر مادر معلول این ژن هستن، هر دوتاشون یک نقص به صورت یکی از قسمت‌های از سلول‌هاشون، در واقع یکی از قسمت‌های از کروموزوم‌هاشون که حامل ژن‌ها هستن درشون اختلال وجود داره و بنابراین این افراد به خاطر اینکه نقص در همه سلول های بدنشون هست، از نظر اصطلاح علمی گفته میشه که کانال های کلوریدی در داخل سلول های اینها که منجر به سدیم و کلور میشه به داخل سلول، پمپ هایی که در سطح سلول وجود داره که منجر به ورود و خروج سدیم و کلور میشه، در این افراد نقص دارن. بنابراین این نوزادان مرتب عرق دفع میکنن و ترشحات بدنشون غلیظ هست، یعنی حتی به سنین بزرگسالی هم اگر برسن، در موارد نادر ممکنه که به سن بلوغ برسن، این افراد نازا هستن، عقیم هستن، آقایون عقیم هستن و خانم ها نازا هستن به خاطر اینکه کلن ترشحات بدنشون غلیظ است. علاوه بر مشکلات عرق، سیستم ریوی اینها درگیر میشه، پانکراس اینها و سیستم گوارشی اینها درگیر میشه و بنابراین این افراد در طول زندگیشون اختلال دارند.
این که فرمودید در موارد نادر ممکنه که به سن بلوغ برسن، با درمان هست یا بدون درمان؟
با درمان این بیماری جزء کلن از جزء بیماری هایی که بیشتر تو اروپا شایع هست. مثلا تالاسمی جزء بیماری هایی که در منطقه آسیا و خاورمیانه شیوع داره، ولی فیبروز کیستی شیوعش در اروپا بیشتره نسبت به آسیا، اما در این حال آسیا هم یا کلن کشورهای خاورمیانه هم خیلی کمی نداره. ما یه کار تحقیقاتی که چند سال پیش در تهران انجام میدادیم، ما نتیجه گیری کردیم که کشور ما یه مقداری از اروپا شیوعش کمتره، اما در این حال شاید شناخته نمیشن این افراد و با یک برونشیت یا عفونت ریه معمولی اشتباه گرفته میشن. برای اینکه تشخیص قطعی روی این افراد گذاشته بشه و بشه برای این افراد تشخیصای قبل از تولد انجام داد، باید حتما اینا براشون تست عرق انجام بدن. یکی از کارهایی که میتونن انجام بدن، میان عرق اینها رو، میزان سدیم و کلور عرق رو اندازه‌گیری میکنن در تست عرقی که انجام میشه. در صورتی که میزان این تست عرق از یک حدی بالاتر باشه که معمولا در این افراد بالا هست، سه بار تست عرق در این افراد که مثبت بشه دال بر این هستش که این افراد مبتلا به فیبروز کیستی هستن و بعد از اون هستش که برای این خانواده میشه ژن معیوب رو مشخص کرد و پیشگیری کرد از اینکه بچه‌های بعدی در این خانواده مبتلا نشن دیگه به این بیماری.
خب خانم دکتر، شما اشاره به تاریخ فراوان داشتین در کودکانی که مبتلا به سیستیک فیبروزیس هستن. از طرف ما این مسئله رو در بسیاری از نوزادان و شیرخواران میبینیم که اینا میزان تاریخشان معمولا بیشتر از افراد معمولی است، ممکنه وقتی میخوابن بالششان از عرق خیس شوه یا زمان شیر خوردن دچار عرق شون. این مسئله این نگرانی رو ممکنه بر مادرها ایجاد بکنه که خب نکنه این طفل من مبتلا به سیستیک فیبروزیس باشه. برای اینا چه صحبتی دارین شما؟
با کسانی که فقط صرفا به عرق به تنهایی نشون دهنده این که بچه مبتلا به سیستیک فیبروزیس باشه نیست. بله، بلکه باید علاوه بر این که عرق میکنن، اینا مشکلات گوارشی دارن. یعنی بچه‌ها معمولا اسهال میشن مرتب، اسهالای چرب دارن و رشد کافی نمیکنن نسبت به سنشون، بچه رشد نمیکنه، استفراغ داره، استفراغای های خیلی زیاد داره و رشد کافی نداره، و برای اینکه تشخیص بدن که عفونت های ریوی مزمن یکی از علامت های بارز سیستیک فیبروزیس است، یعنی عفونت ریوی معمولا خلط خیلی زیادی تو ریه‌شون جمع میشه و اینا با آنتی بیوتیک های معمولی جواب نمیدن و حتما باید تو بیمارستان بستری بشن. و بنابراین برای اینکه مشخص بشه که آیا این بچه یه عفونت معمولی ریوی داره یا مبتلاست به سیستیک فیبروزیس، باید حتما آزمایش تست عرق بده. برای این کار عرق نوزاد رو یا کودک رو جمع‌آوری میکنن و بعد میزان سدیم و کلر رو داخل عرق اندازه‌گیری میکنن. در صورتی که میزانش از یک حد نرمال بیشتر باشه، که در واقع تو این بیماران قاعدتا زیاد هست، اون موقع است که مشخص میشه که این فرد مبتلا به فیبروز کیستی هستش.
بله. خب خانم دکتر، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در بخش دوم گفتگو در خدمت شما باشیم.
بفرمایید.
آیا بیماری های مصری شما را نگران می کند؟ آشنایی با داروها،
طب سنتی،
کنترل بیماری ها،
بهداشت مادر و کودک،
شناخت بیماری ها،
طب سوزنی،
طب کار،
بهداشت خانواده،
داروها و داروشناسی،
داروهای گیاهی.
آیا نیاز به یادگیری مطالب بهداشتی و سلامتی دارید؟ اینجا ایستگاه راز سلامتی است.
دانش پزشکی در برنامه راز سلامتی.
خانم دکتر طیبه حمزه‌لویی، فوق تخصص محترم ژنتیک پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در بخش اول صحبتشون فرمودند که بیماری سیستیک فیبروزیس از بیماری‌های ژنتیکی است که از طریق پدر و مادر منتقل میشه. فردی که مبتلا میشه علائمی خواهد داشت، از جمله عفونت‌های مکرر ریوی، تعریق فراوان، عفونت‌های مکرر در سیستم گوارشی، و در نهایت هم این بیماری منجر به فوت بیمار خواهد شد و به ندرت پیش میاد که اینا به سن بلوغ برسن. در زمان بلوغ هم عقیم خواهند بود و نازا. اینا عمده بحثی بود که در بخش اول گفتگو اشاره شد و روش تاکید شد. خانم دکتر، شما در جلسه گذشته‌ای که در خدمت شما بودیم و در ارتباط با تالاسمی صحبت شد، اونجا یکی از تاکیدات این بود که قبل از ازدواج قابل شناسایی هست کسایی که تالاسمی مینور دارن و به هر حال توصیه هایی وجود داره که ازدواج نکنن، یا اگر ازدواج کردن آزمایشات دوران حاملگی را انجام بدن برای که تشخیص داده شود در دوران حاملگی. آیا این سیستیک فیبروزیسی که شما فرمودید اگر به صورت ناقل باشه باز قابل شناسایی هست؟
بله، این بیماری هم قابل شناسایی هست و پدر مادر قبل از اینکه بخوان بچه دار بشن معمولا به کلینیک های مشاوره ژنتیک مراجعه میکنن و ما با توجه به اطلاعاتی که در مورد این خانواده میگیریم و شجره این خانواده را در واقع رسم میکنیم، تو این خانواده ها معمولا ازدواج های فامیلی رایج هست، چون که بیماری به صورت مغلوب هست، کسانی که فامیل هستن با هم ازدواج میکنن، احتمال اینکه این هر دوشون ناقل این ژن بیماری باشن و بچه مبتلا به دنیا بیارن بیشتره نسبت به کسانی که ازدواج غیر فامیلی میکنن. و در واقع تو این خانواده ها معمولا ممکنه که یکی دو نفر افرادی وجود داشته باشن که نازا باشن یا عقیم باشن، و اینا به ما رو میبره به این سمت که احتمالاً تو این خانواده ممکنه بیماری های مانند سیستیک فیبروزیس وجود داشته باشه. بنابراین در دوران قبل از اینکه اینا بخوان بچه دار بشن، اگر ما کسی مراجعه بکنه یه بچه مبتلا داشته باشه یا تو فامیلشون بچه مبتلا داشته باشن، کسانی هست، کیسایی هستن که ما باید برای اینا تشخیصای قبل از تولد انجام میدیم. پدر و مادر باز مانند بیماری تالاسمی قبل از بارداریشون به ما مراجعه میکنن، آزمایش ژنتیکی برای اونها انجام میشه، جهش‌های ژنتیکی پدر و مادر مشخص میشه و مانند بیماری تالاسمی باز در هفته 10 تا 12 بارداری نمونه جنینی گرفته میشه و در صورتی که جنین مبتلا باشد سقط میشه، چون که این بچه ها اگر به دنیا بیان و بعد مکررن عفونت تنفسی پیدا بکنن، که حتی با یه سری درمانهایی رو میتونن این افراد رو برسونن به سنی که به بلوغ برسن. مثلا بچه رو مرتب وقتی که مبتلا به عفونت ریوی شد بهش آنتیبیوتیک هایی با دوز بالا به صورت تزریقی بدن، یا اینکه معمولا غذاهای شور باید مصرف بکنن، چون عرق مرتب عرق از دست میدن، غذاهای شور و پروتئین بالا باید مصرف بکنن. این افراد باید مرتب ورزش بکنن. به مادر آموزش داده میشه که بچه ها رو چه کار بکنن که خلطشون دفع بشه، چون گفتیم که ترشحات بدن این افراد غلیظ هست. این خلط مثل یک محیط کشتی رو فراهم میکنه که عفونت‌های مکرر ریوی بگیرن. برای این خاطر به مادر آموزش داده میشه که مرتب یه کاری بکنن، ورزش‌های پرتحرک بچه انجام بده که بتونه خلطش رو دفع بکنه، و همچنین تحت یه سری آنزیم‌های پانکراس رو مثل پانکراتین و اینا بهشون داده میشه که بتونن مشکل گوارشیشون رو بهتر بکنن. اما در این حال حتی اینا با همه کمک‌هایی که به خانواده میشه و به بچه میشه تا بتونه به سن باروری برسه، در حدود 90% موارد آقایون عقیم هستن و همچنین خانم‌ها هم نازا هستن. باز به خاطر اینکه در آقایونی که مشکل فیبروز کیستی دارن، وقتی که به طور مادرزادی یه قسمت هایی از سیستم تناسلیشون مشکل داره، در خانم ها هم به خاطر اینکه ترشحات دهانه رحمشون غلیظ هست، بنابراین قدرت باروری در اینا وجود نداره و نمیتونن بچه دار بشن. بنابراین بهترین راه برای کنترل اینها، به خاطر اینکه هم خانواده به مشکلات بر نخوره و اینکه خیلی وقتا بچه ها در سنین 10-11 سالگی میرسن و به خاطر عفونت های ریوی مجبورن که ریشون از دست میدن و فوت میکنن، بهتره که این بیماری چون الان ژنش مشخص شده و امکان پیشگیری و تشخیص قبل از تولد وجود داره برای این خانواده ها، این امکانات هستش که بچه رو تشخیص داد و سقط درمانی کرد.
خب خانم دکتر، بیماری کشنده است.
بله.
شنونده های ما در جاهای مختلف افغانستان صحبت های شما را ممکنه شنیده باشند، در مناطق خیلی دوردست که هیچ امکاناتی هم در اختیارشان نیست.
بله.
نه مشاوره ژنتیک وجود دارن، نه آزمایشگاهی ممکنه باشه که اینا کارهای آزمایشگاهی انجام بتن. میخوام این رو سوال بکنم که آیا تمام کسایی که بناست ازدواج بکنن حتما لازم هست که بگردن یک مرکز مشاوره ژنتیک پیدا بکنن و این مشاوره رو انجام بتن با توجه به خطرناک بودن بیماری، یا ای که توصیه شما به افراد خاصی است که اینا حتما این کار رو بکنن؟
ما توصیه‌مون به افراد خاصی است. همه افرادی که میخوان ازدواج بکنن نیاز به این ندارن که براشون آزمایش ژنتیکی انجام بشه، به خصوص اگر ازدواج فامیلی نداشته باشن. ما بیماری هایی که از جمله مثل فیبروز کیستی یا همون تالاسمی یا بیماری های دیگه ژنتیکی که میشه براشون آزمایش انجام داد، خیلی از این بیماری ها وقتی ازدواج فامیلی داشته باشن شیوعش افزایش پیدا میکنه. ما توصیه‌مون به عنوان یه متخصص ژنتیک اینه که سعی بکنن که ازدواجشون غیر فامیلی باشه در وهله اول. اگر میخوان ازدواج فامیلی انجام بدن، نیاز هستش که یه مشاوره ژنتیک بشن و بیماری هایی رو که در خانواده احتمالش هست وجود داشته باشه و با آزمایش های ژنتیکی قابل پیشگیری هست، برای اونا توصیه میشه. ولی در صورتی که ازدواج غیر فامیلی باشه و تو خانواده ها بیماری خاص تکرار شونده ای وجود نداشته باشه، و یا اینکه نازایی مثلا تو خانواده وجود نداشته باشه، بچه هایی که تو خانواده چند تا بچه مبتلا ممکنه باشه تو بعضی از خانواده، اینا نکاتی هستن که زوجینی که میخوان ازدواج کنن باید روش تاکید داشته باشن. بچه های عقب افتاده، نقص و عضو در خانواده اگر وجود نداشته باشه، دیگه اون موقع نیاز به مشاوره ژنتیکی ندارن.
بله. شما در ارتباط با تالاسمی مینور اشاره داشتین که اینا کمخونی های خفیفی خواهد داشت و علائم مثل خستگی و امثال اینا ممکنه که خودش را نشان بده. اینایی که ناقلن کاملا سالمن یا ای که علامت خواهند داشت؟
نه، کسانی که در بیماری سیستیک فیبروزیس، کسانی که ناقل هستن کاملا سالمن، هیچ گونه علامتی در خودشون ندارن، نه مشکل گوارشی دارن، نه مشکل عقلی و ذهنی دارن و نه مشکل ریوی دارن. به خاطر همین کسانی که ناقل این بیماری هستن، فقط وقتی مشخص میشه اینا ناقل هستن، در صورتی که آزمایش ژنتیکی انجام ندهن، موقعی مشخص میشه که یه بچه مبتلا به دنیا بیارن. وقتی یه بچه مبتلا به دنیا آوردن، بعد متوجه میشن که اینا ناقل بودن و برای بچه بعدیشون هست که معمولا به کلینیک های مشاوره ژنتیک مراجعه میکنن.
لزوما پدر و مادر هر دو باید ناقل باشن؟
بله حتما، پدر و مادر باید حتما ناقل باشن.
بله بسیار تشکر میکنم خانم دکتر، صحبت های شما بسیار خوب و جذاب هست و آموزنده. ما دوست داشتیم که بیشتر در خدمت شما باشیم، من تا زمان نداریم. بسیار تشکر میکنم مجدد، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، متشکرم
از همراهی شما عزیزان شنونده، هم بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.